بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فسبحان الذی بحر العقول عن وصف خلق جلاه للعیون فادرکته محدودا مکونا مکونا و معلفا ملونا و اعجز الانسان عن تلخیص صفته. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که در این شب میلاد مسعود مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد و چنین توفیقی رو خداوند نصیب کرده است که باز هم میهمان سخنان بی نظیر حضرتش هستیم و در نهج البلاغه امام غور میکنیم و بهره میبریم. استحضار دارید که در خطبه 165 سخن میگوییم. دو نوبت در این خطبه سخن رفت و الان نوبت سوم و بخش انتهایی این خطبه شریفه رو امشب خدمت بزرگواران عرضه می کنم و انشاءالله به پایان خواهد رسید. خب استحضار دارید که موضوع این خطبه از عجایب خلق الهی بود و دو گفتگوی قبل رو امام پیرامون طاووس سخن گفتن، مطالبی که بسیار نقض به روز آمد، مطالبی که دریچه هایی رو باز می کند برای آشنایی با مخلوقات الهی، بخصوص این پدیده عجیب خلقت که مظهری است از مظاهر جمال آفرینش خداوندی، که همه توضیحات رو خدمت عزیزان گفتیم. الان به قسمی و قسمتی میرسیم که امام بناء به نتیجه گیری دارن. چرا امیرالمؤمنین به طاووس میپردازد؟ چرا امام وصف این پدیده خلقت رو با این توصیفات، با بیانی که بدون تردید باید بگوییم در کل ادوار آفرینش تا امروز کسی این گونه توصیف نکرده است، با این ادبیات، با این واژگان، با چنین ظرافت هایی که در کلام امام مشاهده شد از منظر و نظرگاه های مختلفی که بررسی کردیم. اینجا مشخص میشه سخن امام که میفرمان که فکیف تصل و الا صفت هازا، اینو خوندیم قبلا، اما اقل فتن، چگونه میشه رسید به ویژگی های این پدیده همین طاووس، چگونه میتوانند اندیشه های ژرف برسند یا اینکه قرائح و استعداد های عقلانی بتوانند خودشون رو برسونند به عمق این ویژگی های این پدیده خلقت. او تستنظم و وصفه اقوال الواصفین، توصیفگران چگونه می توانند توصیفات خودشون رو پیرامون این پدیده خلقت و این حیوان به نظم و رشته درآورند که گفتیم. و بعد باز هم فرمود و اقل و اجزائهی قد اعجز الاوهام ان تدرکه و لنسنت ان تصفه، کوچکترین بخش های این حیوان رو هم اگر مورد دقت و بررسی قرار دهیم به زانو در می آورد اوهام و پرش اندیشه ها را که درک کنند آن را و زبان ها را که وصفان کنند. یه پر طاووس رو ما مورد دقت و مطالعه قرار بدیم، از جهات طراحی و نقشه‌ای که بر روی اون نقش بسته است، به لحاظ رنگامیزی، به لحاظ تناسب، به قول دوستان به شکل اون هارمونی خاصی که ایجاد میشه در این پر، یک پر رو اقل، کمترین جزء از اجزا این حیوان رو مورد دقت و مطالعه قرار بدیم. به تعبیر امیرالمؤمنین انسان رو مبهوت می کند و شاید زمانهای بسیاری رو صرف می کند برای اینکه انسان بتواند چنین برداشتی رو از ویژگی ها و زیبایی این حیوان داشته باشد. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم، الان این قسمتی که اون نتیجه گیری کلیدی امام اینه: فسبحان الذی بحر العقول عن وصف خلق جلاله للعیون. پس بنابراین منزه است خالقی که بحر العقول، کلمه بحره به معنای غلبه، به معنای مغلوب قرار دادن، چیره شدن، خداوندی که مغلوب کرده است عقول و اندیشه ها را از وصف، از توصیف خلق. یه مخلوق، فعل به معنای مفعول اینجا، یه پدیده، یه مخلوقش که طاووس است، منزه است خداوندی که عقول را مقهور کرده است از توصیف یه پدیده‌ای که جلاله للعیون، کاملا او را به رخ کشیده است در دیدگان انسانها. جلاله اظهره، او از ماده جلا میاد، کاملا به نمایش در آوردن، که به تمام معنا به نمایش در آورده است این پدیده رو برای دیدگان انسانها. و بعد فادرکت، و انسانها این رو باش مواجه شدن، محدودن با حدود و تعاریف خاصی که این پدیده به این حیوان داره، مکونن، شکل گرفته شده و طراحی شده در طرحی عجیب و شگفت‌انگیز، و مؤلفن با بخش‌های متفاوت کنار هم در آمده این پرهای عجیب شگفت‌انگیزی که خواندیم شرح اون رو، چگونه اینها از بین میره، میریزه مانند برگ درختان، دوباره با همون نقشه، با همون ترکیب، با همون رنگامیزی، با همون ابعاد و اندازه بر جای خیش باز مجدد میاد، سال به سال تکرار میشه این حالت برای این حیوان. و اعجز الالسنه، و منزه هستون خداوندی که زبانها را به عجز در آورده است. ان تلخیص صفته، تلخیص به معنای شرح کردن، بیان کردن، از شرح صفات این پدیده و این مخلوق و این حیوان. و قعد بها ان تعدیت نعته، و زمینگیر شدند انسان ها که بتوانند توصیفات این حیوان رو به شکل کامل ادا کنند و عرضه کنند. خب حالا امام چی میخوان بفرمایند؟ فسبحانه، خداوندی که یک خلق او، یک پدیده از پدیده های اون، از میلیارد ها مخلوقات اون و از میلیون ها گونه های مختلف موجودات این آفرینش، یه پدیده رو، یه حیوان رو خداوند به گونه ای قرار داده است که اندیشه ها در اون میماند، افکار مجذوب اون میشه، عقول صرف مطالعه این پدیده و این حیوان میشه که شگفتی ها و زیبایی های اون رو درک کنن. و هنوز هم قطعا مطالب نگفته پیرامون این پدیده خلقت وجود داره که صاحب نظران، علمای این دانش جانورشناسی در این رشته خاص کار میکنن، بررسی میکنن و روز به روز نکات ظریفتری رو پیرامون این حیوان به لحاظ رفتارشناسی اون، به لحاظ ویژگی های اون مطرح میکنن. خب خداوندی که یک مخلوق او چنین دائره گستردهی برای شناخت دارد، پس ذات و صفات او چیست؟ امام این رو میخوان بگن، یعنی امیر المؤمنین به یه نشانه ای از نشانه های تکوینی و طبیعی خلقت انگشت اشارت برد، و بعد میفهمد این صحنه گسترده ایست که بالاخره ما سه نوبت است که داریم پیرامون این خطبه صحبت میکنیم. دو جلسه مستقل رو فقط توصیف کردیم ویژگی هایی که امام در حال و هوای این پدیده خلقت گفت. ذاتی که یه مخلوق اون این چنین است، اون هم دقت بفرمایید در مورد طاووس اون چه امام گفت، یا در مورد بقیه پدیده های خلقت، هر تلاش علمی که ما میکنیم برای شناختن موضوعات خلقت، به واقع ما چگونگی این پدیده ها رو کشف میکنیم و بررسی میکنیم، چگونگی اونها رو، نه چیستی و ماهیت اونها رو. ما نمیتونیم ماهیت شناسی کنیم در ماهیت واقعی پدیده های خلقت. بسیاری از بدیهیات وجود اطراف ما در اجزا آفرینش هست که ما ماهیت اون رو نمیتونیم درک کنیم. ماهیت حرکت چیست؟ ماهیت حرارت چیست؟ ما اصلا نمیتونیم، ما در خود دانش فیزیک هم که بررسی کنیم، در ترمودینامیک هم که بررسی کنیم، این ماهیت شناسی ما نمیتونیم بکنیم. ما خواص چگونگی رو مطرح میکنیم، نه ماهیت رو میتونیم ما در پدیده های خلقت درست عمیق بشناسیم، یعنی چیستیشون رو، نه چراییشون رو. چرا طراحی پرهای طاووس این چنین است؟ چرا این فراش مرغ است؟ چرا مرغ هزار چشم است؟ چه ویژگی هایی در این بود؟ چرا این خصوصیت رو خداوند به این حیوان داده است؟ هیچ پاسخی ما برای این تا ابد نخواهیم داشت. توجه فرمودید؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. قرآن صریحا میگه انسان ها ما از ظاهر حیات دنیا شناخت داریم و علم داریم و ادراک داریم. ما ظواهر رو میشناسیم. ما به چیستی ها و بتون کمتر دسترسی داریم، چرایی ها رو کمتر کاویدیم و به اون میرسیم و گاه بسته است مسیرها و هر کجا هم که میریم نمیرسیم به اون چرایی خاص در بسیاری از مسائلی که کاوش میکنیم، بررسی میکنیم. بنابراین امام میفهمن یه پدیده ای رو، چگونگی یا اون رو دارید شما باش آشنا میشید که این چه حالاتی دارد این طاووس و این خصوصیات. پس سبحانه، منزه است اون خداوندی که شما بخواید به پای اندیشه به ذات و صفات چنین خالق و پدید آورنده دست پیدا کنید. این نمونه ها رو حضرت مطرح میکنن که انسان ها نزدیکتر بشن به خالقیت الهی، به قدرت خداوند، به لطافت الهی، به حکمت الهی، به ظرافت الهی، به جمال خداوندی، که از پدیده های او چنین صفاتی رو ما میتونیم در حد خودمون و در حد این پدیده ها برداشت کنیم. پس امام میخوان یه نتیجه گیری توحیدی بکنند از بیان این که چنین گسترده و مستوفات طاووس رو در طی این مباحث گذشته بحث کردند و نوبت گفتیم. میخوان اون نتیجه توحیدی رو بگیرن. کجا پرش اندیشه ها میخواهد به اوج صفات و ذات الهی دست پیدا کند، با حال این که یه مخلوق کوچک اون رو ما به تمام معنا و همه ابعاد نمیتوانیم ادعا کنیم، که دیگه در مورد این پدیده ما حرف نگفته نداریم، ما ابعاد نکاویده نداریم. خب این رو امام فرمودن تمام. حالا به دنبال اون، چون اشارت عمیقی به طاووس شد، یه اشاره میکنن به یکی دو تا از موجودات دیگر با یه زاویه خاص و نگاه ویژه‌ای که فوق‌العاده زیباست، و بعد هم دیگه ما رو از این دنیا به دنیای دیگری میبرن. این دنیای مادی و دنیوی است، دنیای نزدیک ماست که این ویژگی ها رو دارد. چه رسد با آن که پرده ها به کناری برود و افق‌های بعدی و جهان‌های بعدی رو ببینیم، از زبان امیرالمؤمنین بشنویم توصیف اون رو. فمود و سبحان من ادمج قوائم الذره والحمجه الا ما فوقهما من خلق الهیتان والفیله. و سبحانه، و منزه هست خداوندی که آن کسی که ادمجه. ادمجه یه معنای اون فرو بردن، مندمج کردن، یه معنای اون محکم کردن، پرسلامت کردن، استوار کردن، که اینجا شاید هر دو معنا میشه معنا کردن، شاید معنای دوم مناسب تر باشد. منزه هست اون خدایی که ادمجه، استوار و مستحکم کرده است. قوائمه، قوائم جمع قائمه، یعنی اون چه پابرجا میکنند. قوائم یعنی آنچه که یه پدیده بر روی اون قرار میگیرد. به پایه های میز قوائم میگوییم، به دست و پای حیواناتی که روی چهار، به اصطلاح دو دست و پا حرکت میکنند، به اینها چهار پایند، به هر شکل اون این اجزای ایستادگیشون رو قوائم میگن. منزه است اون خدایی که مستحکم و استوار کرده است قوائم ذره را. ذره یعنی چه؟ یعنی مورچه. اونم مورچه های ریز، اون مورچه های عسلی، اون مورچه های خیلی ریزی که اینها خیلی به دقت هم گاه ممکنه دیده نشن و تشخیص داده نشن اجزای وجودشون. و خداوندی که منزه است اون خداوندی که استوار کرده است قوائم همجه. همجه از ذباب و صغیر، این مگس های بسیار کوچک و خرده که یسقط علی عین ال، مثلا میان اطراف چشم گوسپند یا گاو رو میگیرن. دیدید اینها رو در بالاخره این گاوداری ها و گوسپندداری ها، یه مگس های بسیار ریزی هن، کوچکی هن، که اینها مسئولیت دارن، میان پاکیزه میکنن، تمیز میکنند اینها اطراف چشم این حیوان رو، و انس دارن، همزیستی با هم دارن. این برنامه رو خدا بهشون داده است. امام میفهمد منزه هست اون ذاتی که قوائم و این دست و پای این حیوان ها را پای این حیوانها را، اونچه که بر اون می ایستند، خلاص هرچه هست، این را اونچنان استوار و مستحکم قرار داده است که قوام و دوام این حیوان بر آن قرار می گیرد. ممکنه قوائم فراتر از این معنا بشه. هرچه که عامل پایداری این حیوان هاست، هرچه اینها رو روبراه و پابرجا نگاه می دارد، تمام امکانات و ظرفیتی که خدا به لحاظ ساختار وجودی به اینها داده است. خب بعد از اون که اشاره شد به یه موجودی که چشمگیره، یعنی اصلا نگاه می کنیم و بالاخره بارها گفتیم و دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر او که کشته فر او، این حیوان چشمگیری که مبهوت می کنه، این چشمهای بالهاش انسان رو متحیر می کند. حالا در قبال اون اشاره می کند به پدیده ای که این پدیده ناچیز است، به چشم نمی آید. خیلی چشمگیر نیست این مورچه ظریف یا این مگس ریز. این که خدا در قرآن کرده ان الله لا یستحیی ان یضرب، خدا حیا نمی کند از این که مثال بزند در قرآن به بعوزه. بعوزه پشه، یه پشه، یه مگس خرد ریز، نه تازه مگس درشت، نه این مگس های بزرگ پر سر صدا، یه مورچه ریز آنچنانی. منزه است اون ذاتی که چنان استوار کرده است اینها رو که اجزاء وجودی این حیوان رو اگر بکاوید در بالاترین سطوح دقت، بالاترین سطوح ظرافت طراحی شده است به لحاظ فیزیولوژیشون، به لحاظ ساختار جسمی این حیوان ها. همین مورچه رو خداوند، مغز این مورچه رو، سر این مورچه رو چگونه قرار داده است، چه طراحی ها، چه فکرها. بالاخره مورچگان موریس مترلینگ سند خوبی است برای، هنوز بعد از 50 سال، سند خوبی است برای شیوه زندگی کلونی جمعی مورچگان. یه موجود بسیار باشعوری است که جمعی زندگی میکنه، تنها زندگی نمی کنن مورچه ها، به شکل اجتماعی هن، مدنی هن، دین ها قوانین مدنی دارند اینها. چگونه کندوهاشون رو طراحی میکنن برای 6 ماه زمستانشون، پیشبینی ها میکنن راه های نفوذی، اینا راه های مواصلاتی و دسترسیشون چقدر عمیقه، چقدر دقیقه، چقدر خوب طراحی میشه، و تمام اینها در این جسم کوچک این حیوان قرار دارد. و اسباب محرکش، این مفاصل و اعضا، این دست و پایی که این حیوان داره، و بقیه راه‌های ارتباطی مخابراتی و راه‌های اتصال پیامش در مورد این حیوان، در مورد اون مگس و در مورد اون پشه، اینها وقتی مورد دقت قرار میگیره، اینا دیگه لبه‌های دانش اند. اینها دیگه لبه‌های دانش چیست؟ ما بالاخره بشر سالها داره تلاش میکند که اعضای مصنوعی بدن بسازه دیگه. حالا مدرن‌ترین، پیشرفته‌ترینش کدومه؟ نگاه کنیم ببینیم. همین هایی که بالاخره گاهی بعضی از این کسانی که دچار سانحه شدن بعد کمک میکنن به اینها، برای اینها یه پاهایی درست میکنن که بعد با همونم میدون، قهرمان میشن، در ماراتون میدون، فلان میکنن. خب دیدیم شکلش رو، ظاهرش رو، زیبایی در آن وجود داره، جذابیتی درش وجود داره، کارایی کاملی درش وجود داره، بهره‌وریش چه مقدار اینها؟ اینا که داره بشر سالها داره اینا رو، حالا اینا رو مقایسه کنید با پای مورچه، با ساختار پای مورچه و مفاصل مورچه و تحریکات مورچه و جابجایی پای اون، و توانی که بتواند یک مورچه بر روی این پا بیش از 5 برابر وزن خودش رو برداره، 5 برابر وزن خودش رو برداره. بالاخره یا ما کار کردن و سالها تجربه بشری و برداشتن این وزنه ها، و بالاخره در حرکت 2 ضرب که دیگه سنگین ترین وزنه رو بخوایم بزنیم، این آقای تلخاتزه بالاخره 270 خورده ای میزنه دیگه، خودش هم 180 کیلو وزنشه. و این، اما این مورچه ریزی که مورچگان را چو بود اتفاق شیر جیان را به درانند پوست، همان مورچه‌ای که میازار، موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، همین مورچه این عظمت و این قدرت و این شکوه رو داره به لحاظ غریزه و فکری که داره، طراحی‌هایی که انجام میده، ناب، عالی، قابل آموزش، اقتباس، به لحاظ جسمی و توان پا و اندام و اجزا، چه این چه اون مگس با اون شیوه پرش، با سرعت‌های جابجایی، با این مانورهای ویژه‌ای که مترقی‌ترین بالاخره صنعت بشری و جنگنده‌های ما امکان چنین کارها رو ندارن، با تمام تجربه و دانشی که انسان‌ها آموختند و اندوختند و پرداختند و ساختند. و سبحانه و سبحانه، منزه است اون خدایی که ادمجه استوار کرده است اندام و قواعد ایستادگی این ذره و مورچه و این مگس رو. حالا این رو امام فرمان بگیرید از این پدیده هایی که ریزند و خوردند و زمان و درنگ زیادی هم ندارن. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. این مورچه چقدر عمر میکنه؟ این مگس چقدر عمر میکنه اینها؟ اون پشه چقدر عمر میکنه اینها؟ اما در قبال این کسی که این طراحی ریز رو، این میکرو رو به این شیبه کار رو انجام داده است، حالا در قبال اون عظیمترین پدیده ها رو هم مقایسه کنید با اینها، ببینید طراحی اینها با اینها چه تفاوتی دارد. الاما فوقهما، اوج اینها رو برید تا کجا؟ من خلق الهیتان و الفیله، به دریا بنگرید عظیمترین موجودات دریایی رو ببینید، به خشکی بزرگترین و سنگینترین موجودات دریایی رو، به دریا نگاه میکنید این والها، این نهنگ های بزرگ که گاه تا 30 تن وزن این هاست، 30 متر گاه تا حدود 30 متر طول این هاست، این موجودات سنگین عظیم دریایی که منشأ و بالاخره کارخانه‌ای در وجود اینهاست برای ذخایر و غیره و شیوه زندگی و حیات و تنفس و برون آمدن از آب و زیر آب رفتن و تولید مثل و پستاندار بودن و این مسائل رو بگیرید، این رو بیاید مقایسه کنید با اون مورچه ریز، ببینید طراحی کدوم، طراحی اون مورچه کمتر از این نیست، سنگین‌تر از اینه که خداوند این آفرید است. در بیاید در خشکی نگاه کنید، این فیل‌ها رو ببینید، این بزرگترین موجود بالاخره روی زمین، حیوان روی زمین، به لحاظ جسه، به لحاظ ساختار بدن، به لحاظ اون ستون‌های پا و فیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود و اون ماجرای زیبای مولوی و بالاخره تو تاریکی این فیل بود و بعد اومدن هر کسی دست میزد، فیل نمیدانستن چیه مردم، یک کسی دستش خود به خرطومش گفت این مثل یک لوله، مثل شلنگیس این نمی... یکی دستش به پا خورد گفت این ستونه، یه ستون موجودی ستونی موجود، یکی دستش برد گفت این تخت روانه، این چیست؟ بالاخره تا وقتی که در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی و فهمیدن که چیست و کدام است این موجود عظیم. بالاخره گاه عمر این حیوان یک قرن، اون پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران مرگ و در بهاران زاد و مرگش در دی است. اما این حیوان گاه 100 سال عمر میکنه، این فیل با تمام این قدرت و اقتداری که با خرطومش میتونه چه کارها و چه بالاخره بارهای سنگینی چه کارهایی رو انجام بدهد که شگفت انگیز است. امام میفرمان همون مورچه رو مطالعه کنید که به چشم نمی آید، همین فیل چشمگیر درشت بزرگ را ببینید و هنر طراحی الهی رو، ساخت خداوند رو، ظرافت و پیچیدگی های خلقت رو در این موجودات بررسی کنید. انشاءالله میرسیم به خطبه 185. امیرالمؤمنین در اونجا در بررسی مورچه، ظرفیت های مورچه و توانمندی های مورچه قوقا میکند، یه مورچه شناسی عمیقی رو امام در خطبه 185 دارن که انشاءالله میرسیم خدمت عزیزان در ردیف خطبه ها بررسی خواهیم کرد. فرمود و اما این منزه از خداوند با این طراحی که حالا کسی بخواد بالاخره به ذات او و عمق صفات او دریابد، ببینید این پدیده ها رو و بررسی کنید بالاخره چطور کدوم عقل سلیم وقتی بررسی میکنه این انسان با این تلاشش هست کردن، ما داریم تلاش میکنیم سالها ربات بسازیم، حالا بالاخره این ای آی هم بگیریم و هوش مصنوعی هم بیاد و بخوایم از اونم استفاده کنیم و بالاخره ببینیم حالا چی میشه، با کجا میرسه بشر، چی میتونه بسازه با تمام ابعاد وجودی. حالا یه پای مورچه طراحی اون رو و کارکرد اون رو به لحاظ ساختارش، به لحاظ فیزیولوژیش، به لحاظ آناتومیش این رو بررسی بشه، ببینیم که این چه وضعیت و خاصیتی دارد، چطور میتونه عقل سلیم بگذرد از این ظرافت های آفرینش الهی کجا میتواند احتمال صدفه و تصادف در این پدیده ها بده که میلیون ها میلیون داره، میلیارد ها داره تکرار میشه، داره طراحی میشه این مورچگان و دارن در طول خلقت زیست میکنن، میان به وجود و از هستی میروند و غیره. فرمود و به اینجا که رسید امام فرمود باز میخوان نتیجه گیری کنن و وعا علا نفسی الوعیو الوعد، و خداوند تعهد کرده است و وعده کرده است بر نفس خیش الله از تره و شبهون، از تره یعنی تکان خوردن تحرک، شبه یعنی موجودی که دیده میشه، الله از تره و شبهون مما اول جفیه روح، که هر جنبنده ای که دیده می شود و خدا در اون روح قرار داده است، خداوند وعده کرده است که نباشد الا و جعل الحمام موعده، حمام یعنی مرگ، و موعد و پایان کار او را خداوند به مرگ قرار دهد. یعنی تمام این موجوده ها از اون پدیده ها، از اون مورچه تا اون مگس، پشه، نهنگ، وال، فیل، انسان، دیگه همه پدیده ها نیستند الا آن که خداوند برای آنان مرز نهایی و پایانی قرار داده است. اینها طراحی شدن برای دوره‌ای، برای زمانی، در این هستی و در این آفرینش میان، اون چرایی خلقت اینها پای خودش ذات هدیت طراحیشون میکنه، اما به پایان میرسد و این نکته نشان دهنده آن است که آن که نمرده است و نمیرد توی، آن که تغییر نپذیرد توی، نشان می‌دهد پایداری و بقا و دوام حی لایموت را نسبت به آفرینش و هستی که تمام پدیده‌های او دورانی دارند، زمانی دارند، طراحی شده، برنامه ریزی شده که دورانهاشون به پایان می‌رسد. جعل الحمام موعده و الفناء غایته، دیگه اون نیستی رو برای اینها پایان کارشون از تحدیت قرار داده. خب تا این جای خطبه امام از دنیا گفت، عمدتاً از پدیده‌ای به نام طاووس به عنوان یک نمونه از عظمت خلقت الهی، بعد در پایان هم یه اشاره‌ای به این چهار موجود دیگر کردند و حالا یک بار سخن امام پرواز می‌کند، اوج می‌گیرد از این زمین و زمان به جهان دیگری و عالم دیگری. البته بدیهی است که دور نیست که یه بخش هایی از این خطبه ممکنه که توسط مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه ممکنه اینجا مثلا حذف شده باشه و نگفته باشه برای ارتباط سخن. ممکن هم هست یک باره امام ورود به این عالم بکنن، اون تنوعی که در کلام امیرالمؤمنین از توحید فرمود، حالا یک باره میره به سوی چی؟ به سوی معاد و جهان واپسین. فلا رمیت به بصر قلبک، شاید این بهتر باشه، فلا رمیت به بصر قلبک نه به ما یوسف لک منها، بدون اگر کاملا چشم بدوزی چشم جانت را به سوی آنچه توصیف می شود برای تو از بهشت، اگر به تمام چشم دل و چشم جان خیره بشی و تمام توجه خودتو جذب کنی. خب امام اینجا میخوان به یه توصیفاتی از بهشت اشاره کنند، اما توصیفاتی که امام مطرح میکنن به تعبیر ما کف نعمتهای بهشت است. خدمت عزیزان در تفسیر اشاره کردیم که خداوند در قرآن 3 ساعت از نعمت‌های بهشت رو مطرح می‌کند و توصیف می‌کند و جهان رو. یا بخشی از نعمت‌ها چون که با کودک سر و کارت فتاد، به زبان و کودکی باید گشاد، چیزهایی است که ما حس می‌کنیم، لمس می‌کنیم، مشابهش رو می‌تونیم، حالا یه چیزهایی در دنیا نه مشابهش، می‌تونیم یه چیزهای تصوراتی از اون در دنیا برای خودمون بسازیم و ببینیم. این یه سطحه که نعمت‌های مادی است. بخش دوم میاد نعمت‌هایی که فراتر از جسم است، اینها مربوط به روح انسانه، اینها لا لغ و فیها ولا تعصیم است، این که انسان از رنج شنیدن باطل و اتهامات و ناسزاها و نارواها راحت میشه، جان، غمها، حزنها، اندوها، عقدها از دل انسان برون میآید. یا عالمی است که به اصطلاح جانا بهش صحبت یاران همدم است برای انسان، دست میده به لحاظ روحی و روانی. حالت سوم اون حالتی است که دیگه اوج معناست سلام قولا من رب الرحیم، که بامداد و شامگاهون با سلام حضرت احدیت بر قلب و جان مؤمن شکل میگیرد که متوجه نمیشیم خیلی، اما از این ساعت میره بالاتر که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. واقعیت و حقیقت بهشت آن است که خدا در قرآن میگوید که هیچ انسانی نمیداند که ما چه برای او مخفی کردیم. پس ما حقیقت بهشت رو نمیتونیم. امیرالمومنین داره الان این کف رو از این چهار مرحله مطرح میکند که قابل توصیف باشد. البته در سطوح دو و سه هم امام در نهج البلاغه و خطبه ها دارند، اما برای اهلش، برای کسانی که توان درک اون مفاهیم رو داشته باشند که بسیار دشوار و سخته، که گوشه های اون رو در خطبه 222 اشاره کردم. امام فمن دلو رمیتا به بصر قلب، که اگر با چشم جانت نگاه کنی، نه و ما یوسف لک منها، نه و آنچه به سوی آنچه که توصیف می شود برای تو از بهشت، لعزفت نفسو که عزفت انصرفت زهدت، به معنای بیمیلی روی گردانی. دیگه اگر یه قدری توصیف بشه از شکل واقعی یه نعمتهای بهشت برای تو، کاملا روی گردانی میکنی. ان بدا ما اخرج الى دنیا، از تمام زیبایی هایی که برون آمده است و دسترس شده است برای تو در دنیا، من شهواتها و لذاتها، تمام این شهوت ها و کشش های دنیا، تمام این لذت های دنیا و زخارف مناظرها، آراستگی مناظر دنیا، از همه اینها دل میکنی. یه گوشه ای اگر پرده کناری رود، توصیف شود، ببینی چی در انتظار توست. از همین سطح اول، از همین سطح نعمتهای مادی، بعد دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. دیگر کسی اون نعمتها رو ببینه، دیگه لذت دنیا، شهوت دنیا، زیبایی های دنیا، خوردنی ها و نوشیدنی های دنیا هیچ مزه در کامش نمی کند و روی گردانی از همه اینها خواهد کرد. و لذهلت بالفکره، و فراموش میکنی همه دنیا را، تمام این لذت ها و شهوت ها و زیبایی های دنیا را، با فکر کردن فس تواق اشجار قیبت اروق ها فی کثبان المسک علا سواحل انهار ها. باز امیر المومنین اختیار سخن رو رها میکند و باز ترکیبات و عبارات و جملاتی میگوید امیر ملک کلام، که دیگه اینها خاص خود وجود و مبارک حضرتش. و فراموش میکنی همه دنیا را، لذت ها را، شهوت ها را، تمام زیبارویی ها را، تمام خوشی های دنیا را، اگر به فکر فرو بری و درک کنی. در چی فکر کنی؟ در استفاق. استفاق کف زدن میشه صفق. در به هم خوردن و برخورد کردن درختان بهشت، هنگامی که نسیم بهشتی میوزد، این شاخه ها، برگ ها و اشجار شروع میکنند به آهنگ نواختن، به ضرب آهنگ زیبای آهنگ بهشت رو شنیدن از این اشجار. اشجاری که قیبت اروغه ها، که ریشه های اینها تو خاک نیست، درختان بهش تو خاک کش نمیشن. فی کثبان المث، کثبان به معنای انبوه، به تل، مثلا یه شن زیاد، تل شن یا تل یه چیزی که جمع شده باشه بسیار زیاد، این واژه گفته میشه. اما تلی از مسک، اینها فرو نمیرن ریشه های این درختان بهش در خاک، بلکه اینها فرو میرن در مشک، در انبر. ریشه ها در این خاک بهشت، خاک عنصری دنیا نیست، این خاکی نیست که ما در دنیا حس میکنیم. زمین بهشت هم از مشک است، از انبر است، از نابترین پدیده های معطری است که زیبایی ها و شگفتی های خاص خودش رو داره، که اینها، این اشجار فرو رفته اند در این تلی از مشک، انبوهی از مشک، علی سوائل انهارها، در کنارهای نهرهای بهشت، این درختان چنین فرو رفته در این گونه فضای معطر زیبای پاکیزه و این شاخه ها داره می نوازد با نسیم بهشتی و ضرباهنگی دارد که اگر به اینها فکر کنی دیگه دلت هیچی در این عالم نمی خواهد و به هیچ چیز تمایل نداری و هیچ لغزشی پیدا نمی کنی. و اگر فکر کنی فی تعلیق کبائس لؤلؤ الرطب فی اسالیجها و افنانها، عرض کردم دیگه اینا عبارات دیگه خاص ویژه، یعنی هر کی این رو بفهمه متوجه میشه اینا گوینده جز صاحب ولادت امشب نداره این حرفا. فرمود اگر فکر کنی در آویخته شدن کبائس، کباسه به معنای خوشه میوه، یعنی شما 50 تا 40 تا زردالو با هم کنار هم خوشه شده است، این میشه کبائس. کبائس لولو، اگر فکر کنی در اون خوشه های میوه های درخشان متلعلو رطب در نهایت شادابی و تراوت که فی اسالیجها و افنانها، اسالیج جمع اسلوج یعنی شاخه های کوچکتر، افنان جمع فن یعنی شاخه های بزرگ پر رنگ و لعاب پر نقش و نگار، اگر ببینی این خوشه خوشه های میوه های بهشت را بر این شاخه های بهشتی و افنان رنگارنگ بهشتی و این تلالای اونها را شادابی اونها را، دیگه از همه چیز دل میکنی و همه چیز رو لذت فراموش میکنی و ذهول و غفلت از همه دنیا خواهی داشت. و طلوع تلک الثمار مختلفتن فی غلف اجمامها، و اگر فکر کنی در طلوع شکوفا شدن این میوه ها از اون اجمام کم، از اون دیدید که میوه گاهی در یه پوششی است که از این پوشش کم کم میاد بیرون، این شکوفش کم کم طلوع میکند، آشکار میشه. اگر فکر کنی در زیبایی این جایگاه میوه های بهشتی که میخوان بیرون بیان از غلاف های خودشون که به شکل مختلفند، اگر تو اینها فکر کنی همینطور دیگه مبهوت میشی. و بعد به گونه ای هستن که تو جنا من غیر تکلفن، که وقتی هم میخوای اینها رو بچینی، توجینا یعنی چیدن ثمراته، توجینا چیده میشن من غیر تکلفن بدون هیچ کلفت و زحمت. خب شما میخواید خیلی از میوه های دنیا بسیار خاص ممتاز ویژه، آقا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و منزل بس دراز، مگر ما به راحتی میتونیم به ارزم به خدمتون خرما برسیم؟ واقعا این بالاخره این خرمابان نخلبان این چگونه میبنده کمر رو میره بالا و که میخواد این خرماها رو بچیند، با چه زحمتی با چه ویژگی؟ آقا در این روستاهای ما هر سال ما تلفات داریم برای زدن درخت گردو، این گردو زنهای ما خیلی مزد عالی هم میگیرن، الان خیلی درآمد قابل توجهی است، در حد مطبی میشه گاهی بعضی اوقات، این در فصل خودش البته دیگه همشه گردو نیست بردارد، اما آقا خیلی تلفات داریم همین امسال غیره همیشه آقا این تلفات داره. شما این میوه زیبای مؤثر مفیدی که دوست عزیزی از عزیزان حاضر در انجمنمون جلسه کتاب ویژه‌ای در مورد زرشک نوشته است، از دوستان عزیز صاحب نظر دانشمند خودمون، این میوه رو آقا چیدن زرشک، این با تمام اون خصوصیاتش، آقا این خود این خارهای زرشک و چیدن درخت زرشک و به اثر آوردن و به ثمر آوردنش به این شکل و به مصرف رساندنش کار آسانی نیست. فرمود میوه هایی که تجنا من غیر تکلفن بدون هیچ کلفت چیده میشه، فتعتی علا منیت مجتنی ها، همونطور که چیننده دلش میخواد براش میاد، یعنی میل میکنند بهشتیان میوه ها برای آنان چیده میشود، با اراده چیده میشه نه با دست. اصلا عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، یک انشایی است غیر دانسته شده و غیر شناخته شده. سازوکار اون عالم متغیر و متفاوت از این عالم و جهان. خب فرمود اگر اینها رو ببینی و فکر در اینها بکنی، دیگه از تمام لذتها و شهوتهای دنیا دل میکنی. تازه امام دارن فاز سطح یک رو، کف رو داره میگه دیگه. و یطاف علی نزالها فی افنیت قصورها بالاعصال مصفقه. و یطاف علی نزال، نزال یعنی ساکنان، اونایی که فرود آمدن ساکن شدن. و یطاف، خب بالاخره میدانید که پذیرایی بهشت پذیرایی یطوفونه، توفه، اونجا سلف سرویس نیست که آقا برید خودتون بفرمایید اینجا بوفه آزاد، برید هرچی میخواید بردارید، فیها ما تشتهیل، نه نه این نیست، بلکه یطاف. و امام میفهمن میگردن پروانوار پذیرایی کنندگان در نهایت عزت. یطاف علی نزالها فی افنیت قصورها، در این قصرهایی که بهشتیان هستن، افنیه اون پیشگاه، پیش درآمد منزل، میشه بگیم تراس، ایوان، اون جلوی ایوان پایین عمارت، پیشگاه تعبیر خوبی است. اینها پذیرایی میشن در اونجا که دیگه مناظر رو دارن تماشا میکنن و میشینند و اینها پذیرایی میشن بالاعصال المصفقه، به نابترین نوشیدنی های عسلی که اینها کاملا تصفیه شده است، هیچ مومی نداره، هیچ ناخالصی نداره، در نهایت خلوص و انهار من عسل به تعبیر قرآن، که اون نهرهایی است که از اونها برای اینها. و الخمور المروقه، و خمرها و نوشیدنی هایی که مروقه، هیچ قش توش نداره، مروقه یعنی بدون قش. نقد صوفی نه همین صافی بی قش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. اون بی قش بودن میشه مروقه، این نوشیدنی هایی که قرآن میگوید و سقاهم ربهم شرابا طهورا، میشه همون شراب طهوری که خداوند در قرآن میگوید. اینها نوشانده میشن. خب حالا اینها کی بودن، چی بودند که اینطور شد؟ یعنی این تصور کن با چشم دلت ببین، دیگه از همه چیز این دنیا گذر میکنی، مخاطب امام حضرت فرمودن. و بعد دیگه این توصیفات رو امام کردن. حالا این کسانی که نزال، این که ساکنان اینها شدن، اینا کیان که ساکن این مقامات میشند؟ این مهمه. فرمود قومون، یعنی هؤلاء قومون، اینها گروهی هستند. راز کار رو امام مطرح میکنه. لم تزل الکرامت و تتمادا بهم، که کرامت آن به آن پیوسته همراهشون بود در طول عمر، به هیچگاه از کرامت فاصله نگرفتند. حتی حلو دار القرار، تا ساکن شدند در این منزلگاه ثابت و این جایگاه جاودان. و آمن و نقلت الاسفار، و از این نقل و مکانها و عالم به عالم شدن، جا به جا شدنها، دیگه در امان قرار گرفتند. اینها کیان که این گونه مورد عزت و حرمت قرار میگیرند و این نعمت ها در اختیارشون قرار میگیره؟ یک کلمه امام اشاره میکنن، اینها کسانی هن که، خیلی تعبیر زیبایی رو امام فرمود، قوم لم تزل الکرامت و تتمادا بهم، اینها کسانی بودن که کرامت همواره همراهشون بود تا پایان عمر در طول زندگی. کرامت یعنی چه؟ ترجمه میکنیم میگیم ارجمندی، ارزشمندی، ارجمندی. ما دو کرامت داریم، یک کرامت ذاتی داریم، یک کرامت اکتسابی. عزیزان، یعنی یه بها و ارج انسان پیدا میکند که ذاتن خداوند این رو به همه ی انسان ها داده است، یا این رو حفظش میکنن یا حفظش نمیکنن. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، سوره مبارکه اسراء آیه 70-71. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را ارجمندش کردیم، یه منزلتی، یه شأنی، یه عظمتی به این انسان دادیم ما، این انسان موجود خاصی است. لقد کرمنا بنی آدم، و حملناهم فی البر و البحر، یه چیرگی و غلبه‌ای بر تمام این هستی به او دادیم. اینه که حکمرانی میکنه بر گیاهان و نباتات و حیوانات و جمادات و بر مسائل دیگه و پدیده های دیگه. این انسان این مقام ولایت رو پیدا میکنه، تصرف رو پیدا میکنه. این کرامت ذاتیست عزیزان. حالا این کرامت ذاتی رو گاه انسان ها حفظش میکنن در طول زندگی، گاه این کرامت تبدیل میشه به لعامت، به لعامت، به پستی، به حقارت، به ذلت، به رذالت، به خباثت. داریم میبینیم در دنیای خودمون بالاخره انسانه اما از هیچ جنایتی عبا ندارد، هیچ فرقی نمی کنه. بالاخره گذشت این صد و چند روز و تعداد کشتگان این ملت مظلوم غزه از فلسطین و غزه از 25,000 هم گذشت. اصلا مبهوت انسان میمونه، میشه در تاریخ بشر چنین جنایاتی؟ اصلا از جنس بشر میشه؟ این واقعا بالاتر از اون نیست که ملائکه گفتن تجلو فیها من یفسد فیها و یصف کندما؟ این که خونریزی نیست، این که هیچ، خونریزی خیلی واژه کوتاهیه برای این جنایت ها. انسان به جایی میرسد که کرامتش به لعامت و اوج لعامت بدل میشه، حالا چه در این سطوح برتر اون چه در کمتر از اون. خود آیه ادامش میگه کی این لعامت میاد و کی کرامت میماند. و رزقناهم من الطیبات، وقتی که انسان رزق طیب استفاده کنه در این آفرینش، چه رزق طیب فکری و روحی، چه رزق طیب جسمی، رو این کرامت میمونه. اما اگر مسیرش رو عوض کرد، به جای طیب به سوی خبیث رفت، کرامت از میان میرود. این کرامت ذاتی، ما یه کرامت ذاتی داریم که همه داریم، یا حفظش میکنیم یا نه. دو، کرامت اکتسابی، ارجمندی که میتونیم اینو خودمون به دست بیاریم. اون کدوم کرامته؟ این همانی است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارجمندترین شما، با کرامتترین شما در نزد خداوند، با تقواترین شماست. مشخص میشه تقوا عامل کرامت. تقوا یه مقوله اکتسابی است، یه مقوله است که ما عمل میکنیم و اکتسابش میکنیم، ذاتی نیست تقوا. توجه فرمودید؟ پس انسان موجود کریمی است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، خداوند از کرامت خودش به انسان داده است. لقد کرمنا بنی آدم ذاتا، اکتسابا مسیرشو از مسیر تقوا براش مشخص کرده است. فالهمها فجورها و تقوا قد افلح من زکاها، کاملا مشخص کرده براش. حالا ما انسان ها در طول عمر، امیرالمومنین فمن، یک قوم، یک گروهی از انسان ها هستند که این کرامت خداداد و ذاتی را و کرامت اقتصابی رو به دست میارن، حفظ میکنن، در تمام طول عمر کریمانه و ارجمند زندگی میکنن، در مدار و معیار الهی و در صراط مستقیم خداوندی زیست میکنن. اما تتماداش مهمه، یعنی کسانی که با این کرامت و دوام فل اتصال به خدمتک، به تعبیر خود امام در کمیل، دیگه مستمرن، اینا بالاخره افتخیز ندارند، اینها قطع و وصل نمی کنند، مستمرن در مسیر مکارم، در مسیر فضائل، در مسیر حقیقت، در مسیر سعادت. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زیست میکنن. اینا میرسن به اینجا، به تعمیر امیرالمومنین. قوم لم تزل الكرامه تتمادى بهم حتى علوا دار الغلار وامنوا غلط الاسفار، دیگه تا برسن به این جایگاه امن مستقر و دیگه آرام بشن از این جابجایی ها و انتقال های از اون عالم به این عالم، از عالم اسلاب بیان، عالم ارحام بیان، عالم دنیا، به دنیا به دنبال اون بیان، به عالم برزخ و قیامت، و حالا دیگه رسیدن به اون جایگاه ثابتشون. فلو دیگه امام یک شمعی میبرن، یه پرده به تعبیر ما میبرن بالاتر. فلو شغل تقلبك ایها المستمع، امام به مخاطبانش میگه، به من و شما میگه، اون روز داره به مستمعین حاضر خطبش میگه امیرالمومنین، اگر قلبت رو مشغول کنی، یعنی واقعا اگر دل بدی به این حرفایی که دارم میزنم، اینا نیاد از این گوش از اون گوش بره. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر غایب شنیده ای نباشه؟ ولو شقلت قلبک ایها المستمع، اگر دل بدی مستمع من علی، بالوصول الی ما یحجم علیک من تلک المناظر المونقه، به این که خودتو متصل کنی، الی ما یحجم علیک، به آن که هجوم می آورد بر تو از این مناظری که من برات توصیف کردم که مونقه است، اعجاب آور است، شگفت انگیز است، اگر دل بدی به این حقایق، لزهقت نفس که شوقن الیا. زهاق النفس یعنی جان دادن، جان میدی از سر اشتیاق به سوی اون عالم. دیگه در قفس بگشایید تا پری بزنی، دیگه تحمل نمی کنی این کالبد خاکی را، دیگه روح رو پرواز میدی و مرغ جان پر میکشد. اگر دل بدی به این حقایقی که من گفتم ای مستمع من و درک این حقایق بکنی، جا دارد که انسان از اشتیاق وصول به این عنایات الهی جان دهد و جان میدهد. ولتحملت من مجلسی هازا، و اگر این طور باشه و گوش دل بدهی و جان بسپاری و وجودت رو مشغول کنی به این حقایق، ولتحملت من مجلسی هازا الی مجاورت اهل القبور استعجالا بها، و قطعا برمیخیزی، کوچ میکنی، حرکت میکنی از مجلس من، از این محفل سخن من و خطبه من مستن علی، الی مجاورت اهل القبور، میری خودت رو به گورستان میرسانی، استعجالا بها، که شاید زودتر به اهل قبور و اهل آن عالم ملحق شوی. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی جوری میشه که دیگه مشتاقانه تمنای رفتن میکنی، آمادگی میکنی، اعلام رفتن میکنی و آمادگی میکنی که میخوای حرکت کنی و خودت رو برسونی به جوار الهی و به رحمت خداوند. استعجالا بها. سخن امام به پایان میرسد، بین بحث ما صحبت نمی کنیم. اگر مطلبی دارید من خدمتون جواب میدم انشاءالله. و جعلنا الله و ایاکم ممن یسعا، امام سخنشون به پایان میرسه، یه دعا میکنه، جعلنا الله و ایاکم ممن یسعا، خداوند قرار دهد، جعلنا الله و ایاکم ما را، یعنی امام ابتداءن چون باب رحمت الهی است، اول باید به کی دعا کنه؟ به خودش. ما در مورد دعا میگیم شما پیامبر رو چه بکنید؟ اول دعاتون قرار بدید، آخر دعاتون قرار بدید. چرا پیامبر رو اول دعا قرار میدیم؟ ابتداءن میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بعد آخر دعا قرار میدیم چون پیامبر باب رحمت الهی است. اگر خداوند درب رحمت شو برای پیامبر باز کند، برای ما هم باز میکند. به همین خاطر امام ابتداعا خودشونه میفرمایند جعلنا الله و ایاکم، خدا ما را و شما را قرار دهد، ممن یسعا، از کسانی که یسعا به قلبه الی منازل الابرار به رحمته، خدا ما را به برکت رحمتش، به سبب رحمتش، به فیض رحمتش، ما را از کسانی قرار دهد که با تمام قلب و وجود می کوشیم، سعی امام به کار می برن. این راه راهی است که با مشی، با حرکت کردن عادی طی نمی شود. نیاز به چی داره؟ نیاز به هروله داره، نیاز به سعی داره. می‌فرمان خدا به رحمتش ما را قرار دهد و شما را قرار دهد از کسانی که با تمام جان و وجود می‌کوشند به سوی منازل ابرار. این جایگاه‌هایی که خداوند می‌گوید جایگاهی کیست؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. این کتاب ابرار است، جایگاه ابرار است، اون کسانی که به بالاترین مراتب بر رو به تمام مراتب احسان و لطف الهی رسیدند و دست پیدا کردند. خب این پایان خطبه بود. یه زیلی هم داره، یعنی گاهی در چند خطبه نهج البلاغه این بیشتر نیست. گذشته این رو خدمتون داشتیم که وقتی مرحوم سید رضی خطبه تموم میشه، به دلیل شگفت‌آور بودن بعض از کلمات امام و نو بودن بعض از ترکیبات امیرالمؤمنین، مرحوم سید اینها رو یه توضیح مختصر میده. اینجا میفهمد تفسیر و بعض ما فی هذه الخطبه من الغریب، میگه از غرائب واژگان و شگفتی‌های واژگان اینهاست که من در این پایان میگم. یعنی این قسمت دیگه از امیرالمؤمنین نیست، سید داره اینها رو توضیح میده. قال سید شریف قوله، اینی که امام فرمودن یعر به ملاقهی العر، کنایتون عن النکاح گفتیم. فعل عر رو امام اینجا به کار میبرن که بسیار کم نظیره کار بردش امام در مورد نکاح. یقال عر الرجل المرء یعرها، که بحث ارتباط آمیزش رو مطرح میکنن. اذا نکاح، هنگامی که نکاح میکنن. و قوله علیه السلام که انه قلع و داری نعنجه و نعتیه، باز مرحوم سید میگه این ترکیب ترکیب شگفت‌انگیزیه که امیرالمؤمنین به کار میبرند. القلع و شراع و سفینه گفتیم به بادبان کشتی در دو نوبت قبل بود. به بادبان کشتی قلع میگن. داری منصوب منطقی است در جنوب خلیج فارس، منطقی که در اونجا بادبانهای شگفت‌انگیزی میساختن در منطقه بحرین فعلی. و هی بلدتون علی البحر یجلب منها الطیب، که از اون طیب و مشک و امثال اینها می آوردن. و انجه و ای عطفه، اون حاشیه ها رو میگن انج. و یقال انجت ناقه که نصرت انجها، که من ناقه رو متوجه کردم به یه طرف به یه سو به یه سمت. انجن اذا عطفتها و نوتی الملا، به ملاح و به عرض به خدمتون این جاشوها و به این کارکنان و کشتی نوتی گفته می شود. و قوله صفت جفونه اراد جانب جفونه، به دو قسمت گوشه چشم از اون پل که از اون عشق میاد این رو صفته می گوان. و صفتان الجانبان و فلز الزبرجد، الفلز جمع و فلزه، به پاره و قطعه یک چیز فلزه میگوین. و هیل قطعه به قول و علیه السلام کبا اصل لعل ارت، که ما نیم شبمون بود. الکباسه به معنای مثل عزق، مثل اون خوشه های خورما رو کباس و کباسه میگوین. ولی اصالیچ هم که القصون یعنی شاخه ها واحده ها اصلوج، ولی اصالیچ القصون واحده ها اصلوج. خب هازا تمام الکلام، این پایان سخن در این سنوبت بود در خطبه 165 و خطبه طاووسیه امیرالمؤمنین که خدمت عزیزان گذشت. اما اجازه بدید به امشب هم یه سری بزنیم و چند جمله کوتاهی رو خدمت دوستان به این مناسبت اشاره بکنم و دلهامون رو منور کنیم به صاحب ولادت و زیبایی های امشب. من همین مقدار عرض میکنم خدمتون که جایگاه پدر بزرگوار امیرالمؤمنین قابل تأمل و کاویدن و بزرگان او بدن، مرحوم آقای امینی غیره، در این جهت کار کردن، کتاب های مستقلی نوشتن و اونچرا که از این بزرگ مرد در تاریخ اسلام مطرح کرد، که اولین حامی پیامبر، کافل الیتیم، تربیت کننده پیامبر، و کار به جایی می کشد که ماجرای اسلام بشه و ابی طالب می رسه. حامی اول، نگاه دارنده، شبها حراست منطقه رو ابو طالب شخصا به عهده می گرفت برای حفظ جان رسول خدا و پاسداری از حریم او، تا بود و زنده بود ادامه داد به این روش. دیگه حالا اینا خاطراتش نوشته شده و گفته شده که من نمیخونم، فقط همین جمله رو میگم. اون لحظه‌ای که پیامبر ایستاد بر فراز قبر ابو طالب، گفت وصلت کرهمون یا ام، عمو جان عجیب با من رحمت رو وصل کرد، جزیت خیرا، بهترین خیرها رو خدا به تو بدهد. فلقد ربیت و کفلت صغیرا، منو در کودکی تربیت کردی، منو در کودکی کفالت کردی، سرپرستی کردی، و حاضرت و نصرت کبیرا، و در بزرگی من رو بازوی من شدی، من رو یاری دادی و من رو نصرت دادی. اما والله یا ام لاستغفرن لک، برای تو در پیشگاه خدا استغفار میکنم، و اشفعن فیک شفاعتا یعجب من هستقلان، و در حق تو شفاعتی میکنم که تمام جن و انس متحیر بمانند از عظمت آن. و دیگه مانت به یه وقتی هم پیامبر فرمودن ما نالت قریشون شیئن اکرهو حتی ما تا ابو طالب، قریش نمیتونست اذیت کنه من رو چیزی اونطور آنچنان تا زمانی که ابو طالب بود. هنگامی که ابو طالب جان داد مشکلات من آغاز شد. خب اما در مورد مادر هم که بالاخره حق مادری به گردن پیامبر داشت، فاطمه بنت اسد، و عرض به خدمتون همین یه جمله رو باز میخونم از پیامبر در مورد این بانوی بزرگوار: لم یکن احدون بعد ابی طالب ابر بی منها، فرمودن بعد از ابو طالب هیچی به مقدار فاطمه بنت اسد به من محبت نکرد. انما البستها غمیسی، میخوام در پیراهن خودم کفنش کنم. انما البستها غمیسی لتکسا من حلل الجنه، تا خداوند تبدیل کند برای او به جامه های بهشتی. و از تجعت فی قبرها لیهون علیها، اجازه بدید من اول برم در قبرش بخوابم، بعد بدن فاطمه رو در قبر بگذارید تا خداوند بر او سبک کند سختی های قبر را. پیامبر رفتن تو قبر فاطمه بنت اسد خوابیدن، بعد جنازه رو درون قبر گذاردند و دفن کردن. خب این بالاخره نقش پدر است و این هم نقش مادر در تاریخ اسلام و در شخصیت این بزرگ صاحب ولادت امشب. و من این جمله رو هم بگم دیگه، حالا اینها به این مناسبت گفته میشه دیگه، بالاخره در وقتهای دیگه اینها شاید فرصت گفتنش نباشه. خب این جمله‌ای که در مورد امیرالمومنین مطرح میشه که وجود مبارکشون ولید کعبه، قدم زد خانه را بیت و شرف کرد، خود و در بیت را همچون صدف کرد، حجاب از چهره حق شد گشوده، کنون باب الحقایق شد گشوده، عیان مصباح مشراق الیقین شد، عیان اشراق رب العالمین شد. و ادامه اون مثنوی بلند، آقای آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی، 30 جلد تفسیر روح المعانی، در ذیل شرح یک قصیده است که عبدالباقی العمری گفته این رو، که بیت این انتل علی اللذی، میگه تو اون علی هستی که فوق العلا رفع، در بالاترین مراتب بلند شدی، به بطن مکه تا اندل بیت از وزا، در بطن سرزمین مکه در درون خانه کعبه هنگامی که زاده شدی. دیگه این اوج بلندی تو رو خداوند این گونه برای تو رقم زد. این جمله رو، این شعر رو میگه محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی. بعد میگه و کون الامیر کرم الله وجهه، چون خب اهل سنت قوی است، لذا اون تعبیری که در مورد امام به کار میبرن اهل سنت کرم الله وجهه هست دیگه، خداوند وجه او را کریم کند. و کون الامیر کرم الله وجهه ولد فی البیت، در کعبه زاده شد، امرون مشهورون فی الدنیا، میگه این یه چیز روشن مشهوری است، و ذکر فی کتب الفریقین از سنه و شیعه، و در کتاب های شیعه و سنی کاملا نقل شد. لم یشتهر وضع غیره کرم الله وجهه به کمش طهر وضعه، هیچ کسی سابقه نداره و گفته نشده است که در مکه زاده شده باشد آنگونه که گفته شده است، و برای او، برای هیچ کس گفته نشده و برای او تنها به شهرت گفته شده. بل لم تتفق الکلمه الا علی، اتفاق کلمه بر این است که فقط علی در خانه خدا زاده شد. و ما احراب امام الامه ان یکون وضعه فی ما هو قبلتون للمؤمنی، میگه کسی که امام مسلمانان است جا دارد که در قبله مسلمانان به دنیا بیاید. فسبحان من، بعد میگه خودش، و سبحان من یزع الاشیاء فی موضعها، منزه است اون خدایی که هر چیزی رو در جای خودش قرار میدهد، و هو احکم الحاکمی. بله، مانند فردایی. بالاخره این جملات رو هم اجازه بدید بخونم تمام. مادر ایستاد کنار کعبه، درد زایمان آمد، دست ها رو متعلقن به استار البیت، به پرده خانه گرفت و شروع کرد به گفتن: رب انی مؤمنتون بک، خدایا من به تو ایمان دارم، و به ما جا من اندک من رسولن و کتبن، و آنچه از سوی تو از رسولان و کتاب ها اومده است، و انی مصدقتون به کلام جدی ابراهیم الخلیل، و من تصدیق کننده هم به سخنان جدم ابراهیم خلیل، و انهو بن البیت العتیق، و او بود که این خانه تو رو بنا کرد، فبه حق لذی بنا هذا البیت، به حق اون کسی که این خانه رو بنا کرد که بر حق بر تو حق دارد، و به حق المولود لذی فی بطنی، و به حق فرزندی که در بطن دارم، لما یسرت علی ولادتی، بر من آسان کن ولادت را و زایمان فرزندم را. دیگه اینجا بود که شکافته شد مستجار و امیرالمؤمنین وارد شد و صاحب خانه از مولود خودش پذیرایی کرد. خب بالاخره فرزند رو در آغوش گرفته بیرون آمد. انا الذی سمتن امی حیدره، مادر نام اون را حیدره گذارد. عنوان شیر است، یکی از اسامی شیر اسد، حیدر، حیدره. و آورد فرزند رو به ابو طالب تحویل داد. ابو طالب فرزند رو گرفت، بازگشت به خانه خدا و اون حالات و اون توسلات و توجهات و که عرض به خدمتون دیگه، ابیات و اشعار اینجا هست که بسیار زیباست، و که نام آمد که او را علی بنام، که خدای عالیش او را علی خواند، خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ما، ز عالی یک الف کم شد علی ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اصاره تمام فضائل و مکارم 124 هزار پیامبر و 124 هزار وصی پیامبر اگر بگوییم، بالاخره با این اعداد دیگه در وجود نازنین این مولود کعبه خداوند به بار نشان شخصیتی که به علمن و عملن بعد از نبی مکرم اسلام بیشترین اثر رو در دین خدا و مسیر الهی برای همیشه بشری به نام خیش ثبت کرد و شد علی اعلی، بالاخره در عالم هستی و در عالم مخلوق و جایگاه بلند او. دیگه بالاخره ایام سرور و شادمانی نبی مکرم اسلام و خاندانه بنی هاشم و چنین حالاتی دست داد که یادی خوندنیست دیگه، من مجال و وقت رو بر عزیزان نخواستم تنگ کنم، نخوندم دیگه مطالب دیگه ای که پیشبینی کرده بودم. دعا میکنیم که خدایا به برکت این مولود و یادمان این ولادت مبارک و این مولود فرخنده، ابتداعا توفیق فهم و درک حقیقت شخصیت او و سخنان او و کلمات او را و مکتب او را به ما عنایت بفرما، ما را از پیروان صدیق او قرار بده، آنی و کمتر از آنی بین ما، نسل ما، ذریه ما و امیر المؤمنین در دنیا و آخرت جدایی میفکن، دست ما را از دامن قرآن و عترت امیر المؤمنین جدا و فارق مگردان. پروردگارا به برکت این ولادت هموم و قموم و مشکلات عالم بشریت رو، مسلمانان رو، شیعیان امیرالمؤمنین رو مرتفع بگردان. پروردگارا این غمها، زخمها و دردهای اسلام رو، ملت مظلوم فلسطین رو، بقیه ملل مظلوم رو، پروردگارا همشون رو به آبروی امیرالمؤمنین نجات و خلاصی عنایت بفرما. مشکلات مملکتمون کفایت بفرما. به آبروی امیرالمؤمنین خواسته های مشروع عزیزان، مشکلات تک تکمون، همه عزیزان ملتمس دعا، خواسته های مشروعشون رو اجابت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.